می شنود. دوستان، در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو با هم می شنویم. حجت الاسلام و المسلمین فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. خدمت شما عزیزان شنونده نیز عرض ادب و احترام و سلام دارم. مستظر هستید که همواره به سوی مهدویت یک هجمه‌ای صورت می‌گیره و یه عده هم زحمت برای خودشون ایجاد می‌کنن و هم برای دیگران، می‌خواهند به صورت خورشید خاک بپاشن، ولی در حقیقت جز زحمتی که برای دیگران درست می‌کنن کار دیگه‌ای نمیتونن انجام بدن. خورشید هیچ موقع بی فروغ و کم فروغ از کار انسان‌ها نمی‌شود. عده از تکفیری‌ها در حجمه‌ای که به بحث مهدویت داشتن کتابی نوشتن با عنوان عجیب‌ترین دروغ تاریخ. آقای مهدی یوسفیان در مرکز تخصصی مهدویت و علمی قم در رد این کتاب یک اثری را نوشتن با عنوان عجیب‌ترین حقیقت تاریخ، پاسخی هست بر همون دروغ‌هایی که وهابی‌های تکفیری درباره اندیشه مهدویت آوردن. در بخش اول مبحث امامت رو از منظر شیعه دنبال میکنن که شیعه چه دلیل‌های عقلی و نقلی بر ضرورت وجود امام در هر زمان دارد. در بخش دوم در رابطه با میلاد امام مهدی علیه السلام است. شیعه درباره تولد حضرت چه اتفاق نظری داره و چه مطالبی در متون دینی آن آمده است رو آوردن. در بخش سوم که مربوط به دوران غیبت امام مهدی علیه السلام است، مفهوم غیبت و پیشینه آن، دلایلی که شیعه برای وقوع غیبت داره، حالا یه تحلیل‌های تاریخی روایی هم در این رابطه بیان کردن، و قاعده لطف نسبت به اثبات وجود امام غائب چگونه میتواند ثابت بکند. و در همین بخش در رابطه با فواید امام غائب و توسلی که به امام عصر علیه السلام داریم، یا اینکه مسکن و مأوا امام مهدی علیه السلام در عصر غیبت کجاست، آیا حضرت در عصر غیبت ازدواج کرده است یا نه، نظریه شیعه را منعکس نموده است. در بخش چهارم قیام و ظهور حضرت مهدی علیه السلام که دوران، زمان و هنگامه قیام و ظهور کی است و دستاوردهای حکومت امام مهدی چیست، که نه مطلب رو از ادبیات روایات شیعه و اهل سنت استفاده کردن و در این باره آوردن. در آخر ایشان در رابطه با احیای کتاب و سنت، نوسازی و بازسازی که مساجد پیدا می کند، کیفیت قضاوت امام مهدی و رجعت و مدت حکومت مطالب ارزنده ای را ایشان در آخر کتاب آوردن. امیدوارم که با مطالعه این اثر هم گامی در شناخت بیشتر حجت خدا همه ما برداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ابن الحسن 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 یا ابن الحسن.
همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما عزیزان هستیم. از محمد ابن مسلم نقل شده، از امام محمد باقر علیه السلام پرسیدم حضرت مهدی هنگامی که قیام می کند چگونه میان مردم رفتار خواهد کرد؟ فرمود همان رفتاری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کرد و اسلام را چیره ساخت. گفتم رفتار پیامبر چگونه بود؟ فرمود آنچه را در زمان جاهلیت بود باطل کرد و با عدالت ورزی بین مردم از نو آغاز نمود. قائم نیز همین گونه است، چون قیام کند آنچه را به روزگار سازش با دشمنانمان در دست مردم بوده باطل می کند و با دادگستری میان آنان از نو آغاز می کند. بخش دوم سخنان آیت الله ری شهری رو در خصوص انطباق سیاست های حکومتی امام زمان علیه السلام با کتاب و سنت می شنفیم.
باز در روایت دیگه با تعبیرهای گوناگون تصریح می کنند، با صراحت اعلام می کنند که سیاست ها، برنامه ها و رفتار امام مهدی در حکومت در واقع برگرفته از کتاب و سنت. مثل این روایت القائم من ولدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی و شمائله شمائلی و سنته سنتی یقیم الناس علی ملتی. میفرماید که قائم از فرزندان من است، نامش نام من، کنیش کنیه من، اخلاق او اخلاق من و شیوه او شیوه من است. یعنی همون سیره رو داره. مردم را به دین و آیین من وامی دارد و آنها را به کتاب پروردگارم فرا می خواند. باز در روایت دیگری می فرماید هو رجل منی اسمه کسمی یحفظن الله فیه و یعملو به سنتی. او مردی از خاندان منه، خداوند دین من رو با او حفظ میکنه، به سنت من عمل میکنه. باز در روایت دیگر امام باقر علیه السلام میفرماید که دنیا پایان نمیپذیرد تا اینکه خداوند مردی رو از اهل بیت ما برانگیزد، یعملو به کتاب الله لا یرافیکم منکرن الا انکره، هر کار زشتی رو که ببیند آن را انکار میکند و با آن مبارزه میکند. باز در نهج البلاغه میخونیم که حضرت در توصیف فرزند بزرگوارش امام مهدی میفرماید یحیی میت الکتاب و سنه، احیا میکند، زنده میکند اون چرا که از کتاب خدا و سنت رسول خدا مرده بود و فراموش شده بود. بنابراین اگر ما هیچ گزارشی نداشته باشیم که سیره حکومت امام مهدی چگونه بوده، اگر بر فرضم چنین روایتی نداشته باشیم، ما میتونیم با مطالعه و بررسی سیره حکومتی پیامبر و امیر مؤمنان سیره حکومت امام مهدی رو تبیین کنیم، البته به استثنای مواردی که زمان و مکان در اون دخالت دارن که اشاره خواهیم کرد. بنابراین ما میتونیم با مطالعه سیره پیامبر و سیره امیر مؤمنان علیه السلام پیش بینی کنیم که وقتی حضرت مهدی ظهور میکند چگونه عمل میکند، رفتار حکومتی او در زمینه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی چگونه است. ولی خوشبختانه ما گزارش های بسیار ارزنده ای داریم، اسناد بسیار معتبر روایی داریم که پیشگویی کردند خاندان رسالت از سیره حکومتی امام مهدی که ایشون وقتی که ظهور کند چگونه حکومت میکنه. حتی در موارد استثنایی که زمان و مکان دخیل هستند در اونها ما نصوصی داریم، گزارش هایی داریم، اسنادی داریم که به روشنی می توانیم بیان کنیم سیره حکومتی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه رو.
ای دل شیدای ما گرم تمنای تو، ای دل شیدای ما گرم تمنای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو، طلعت زیبای تو. ای دل شیدای ما گرم تمنای تو، ای دل شیدای ما گرم تمنای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو، طلعت زیبای تو.
دوستان، همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمتتون هستیم. یکی از نکات مهم در سیاست‌های اجتماعی امام مهدی علیه السلام توجه به رضایت عموم مردم جهان. رسول اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: شما را به مهدی بشارت می‌دهم. هنگامی که اختلاف و زلزله فراوان شود، میان امتم برانگیخته می‌شود. زمین را از عدل و داد پر می‌کند، همان گونه که از ستم لبریز شده باشد. ساکنان آسمان و زمین از او راضی می شوند. بخش پایانی سخنان آیت الله ری شهری رو در خصوص سیره حکومتی امام زمان علیه السلام میشنویم.
نکته بسیار بسیار مهم و آموزنده‌ای که از همینجا میتونیم ما مسئله بهره‌گیری عملی از حکومت مهدوی رو آغاز کنیم این است که حکومت نبوی، علوی و مهدوی در واقع حکومت بر دلهاست، نه حکومت بر تنها. و اگر حکومت بر تنها می کنند، حکومت آنها بر تنها ریشه در حکومت بر دلها داره. در واقع ما باید اینطور بیان کنیم که اصلی ترین عناصر حکومت علوی، نبوی و مهدوی محبت آنها نسبت به خاندان رسالت و در اصل محبت آنها به خدا و ارزش‌های دینی است. به زور نیست. مسئله زور اگر هست برای مبارزه با استکباره که حالا این رو در ادامه بحث توضیح خواهم داد. اونقدر مسئله محبت، نقش محبت در نظام اسلامی، در حکومت اسلامی و برنامه هایی که خداوند متعال برای پیشرفت جامعه اسلامی رقم زده به قدری است که امام صادق علیه السلام می فرماید هل الدین الا الحب ان الله یقول قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اصلا می فرماید مگه دین چیزی جز محبته؟ ببینید چقدر زیبا بیان کرده نقش محبت در پیاده کردن ارزش‌های دینی در نظام اسلامی. یعنی بنیادی ترین اون اساسی که پایه‌ای که دین، ارزش‌های دینی، نظام اسلامی بر اون استوار هست محبت، نه زور، نه سرنیزه و نه سلاح. بعد حضرت استدلال می‌کند ان الله یقول قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این آیه آیه جالبی هست، بسیار آموزنده است. می‌فرماید اگه خدا رو دوست دارید از من تبعیت کنید تا خدا شما رو دوست داشته باشه. یعنی متابعت از پیغمبر، پیروی از رهبری نظام اسلامی ریشه در محبت خدا دارد و ریشه در عشق و محبت داره. خیلی مسئله مهمی است از نظر ریشه شناسی دین. باز یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام هستش که خیلی جالبه که می‌فرماید ان هذا الاسلام دین الله الذي اصطفاه لنفسه واصطنعه على عینه و اصفاه و خیرت خلقه و اقام دعائمه و علی محبته. ببینید اسلام رو چجوری تعریف میکند. میفرماید اسلام دین آیین خداست که برای خودش برگزیده، بر دیده اش پروریده و بهترین آفریدگانش را ویژه ابلاغ آن گردانیده. بعد نکته اصلی اینجاست و اقام دعائمه و علی محبته. اساس اسلام رو خداوند، ستونهاش رو بر دوستی خودش استوار کرده. در واقع علاقه مسلمانان به پیامبر خدا، به اهل بیت و کسانی که به نیابت از اونها رهبری حکومت دینی رو به عهده دارن، مثل حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری، در حقیقت جلوه های محبت مردم به خداست. اگه مردم اظهار علاقه به رهبری می کنن، این در واقع این جلوه محبت خداست. در زیارت خاندان رسالت می کنیم من احبکم فقط احب الله. بنابراین پایگاه اصلی، این نکته اصلی اینجاست که در جنبندی این قسمت از سخنانم این نکته مهمه که پایگاه اصلی حکومت اسلامی که حکومت مهدوی بزرگترین جلوگاه آن هست فراتر از بیعت، فراتر از رأی مردمه. حکومت مهدوی مانند حکومت علوی، مانند حکومت نبوی، حکومت بر دلهاست و ریشه در عشق و ارادت و محبت مردم نسبت به خدا و خاندان رسالت داره، که انشالله در برنامه‌های بعد این مسئله رو بهتر و بیشتر تبیین خواهیم کرد.
مولا 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 گل زهرا گل زهرا مولا 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 گل زهرا گل زهرا مولا مولا مولا
مولای من، بیش از این خزان این لحظه های سرد را تاب نمی آورم. در لحظه های ناب به تو اندیشیدن آدینه ای را می بینم که آمده ای، جوانه هایی را می بینم که به یمن آمدنت جوان شده اند. آقا جان، آواری کدام بیابان شوم تا از تو نشانی بیابم و کدام این گل را ببویم تا رایحه دلپذیر تو را بیاد من آرد؟ سوگند به سپیده رویت، به قامت رعنایت و به شهد کلامت، بی شکی به ظهور تو ام و سوسوی چشم خسته ام هنوز امیدوار دیدار است. بیا و این چشم انتظاری را پایان ده. عزیزان، به پایان برنامه بشارت رسیدیم. در برنامه امروز به بررسی سیره حکومتی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف پرداختیم و گفتیم سیاست‌های حکومتی اون حضرت برگرفته از کتاب و سنت. به امید خدا در برنامه‌های بعد نیز با همین موضوع در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خدا یار و نگهدارتون.
دلم جز هوایم هوایی ندارم، لبم غیر نامم نوایی ندارم، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی ندارم، دلی که نشد خانه یاس نرگس خراب است و ویران بهایی نداره. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارد، که این زندگانی وفایی ندارد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیز، سروران ارجمند، شنوندگی برنامه بشارت بودید و آیت الله ریشهری به مباحث مهدوی پرداختند و دیگر بار درباره آقا امام زمان علیه السلام صحبت شد در این برنامه. با ظهور، با آرزوی ظهور هرچه زودتر آقا و مولامون امام زمان علیه السلام ادامه میدیم برنامه رادیو معارف رو. در بخش دوم ساعت 19:59 دقیقه هست، انشاءالله ساعت 20 راز سرنوشت رو تقدیمتون میکنیم، 23 دقیقه هم مجموع نمایشی باغ تماشا رو همراه شما میشنویم و در این مجموع انشاءالله قسمت 8 از نمایش شهید نیکنام رو تقدیمتون میکنیم. تا ساعت 20:55 دقیقه که کلام ناب پخش میشه و اختصاص داره به سخنان شهید بزرگوار آیت الله دکتر مفتح رحمت الله علیه، بعد از اون ساعت 21 خبرهای معارفی رو میشنوید و بعد از خبرها هم برنامه گفتگو 21 پخش میشه تا ساعت 21:30 دقیقه که زمان پخش برنامه بر کرانه نور هست و این برنامه آخرین برنامه ما در این بخش هست. در این برنامه آیت الله جوادی آمالی به تفسیر آیات 126 تا 128 سوره مبارکه بقره میپردازند. اگر پیشنهادی و نکته‌ای داشتید میتونید با شماره 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و راهنمایی بفرمایید، نظرهاتون رو بفرمایید. انشاءالله در حد مقدورات نظرات شما بزرگواران رو لحاظ خواهیم کرد. 3553 هم شماره پیامک ما هست که از این طرف هم میتونید با ما در ارتباط باشید و یا نامه بنویسید به نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط فاصله 444. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید، پیامک ارسال کنید یا نامه بنویسید و دستنوشته های زیباتون رو ببینیم. ساعت 20 هست، زمان پخش راز سرنوشت. در این برنامه حجت الاسلام فاضله هدجی به بررسی زندگی اصحاب و معاصران حضرت امام صادق علیه السلام می‌پردازند. همراه شما 29 دقیقه می‌شنویم.
ان هدیناه السبیل ان شاکرا و ان کفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره بر از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان محترم برنامه راز سرنوشت، امیدواریم تندرست و شاداب باشید. در این برنامه از زنانی سخن میگوییم که در شمار یاران امام صادق علیه السلام هستند. با اینکه هر یک از آنان سرگذشتی دارند، همگی با پیمودن صراط مستقیم که همانا پیروی از اهل بیت علیه السلام است، توانستند به خوشبختی برسند. در این لحظه به نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هدجی عنایت بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان محترم و آرزوی سلامتی برای همه بزرگواران رو دارم. خب امروز آخرین بخش از عرایزمون رو نسبت به اصحاب امام صادق علیه السلام مطرح می کنیم و آخرین قسمت این مجموعه را من اختصاص دادم به نقش بانوان. روشن است که زنان و مردان اگرچه اختلافات جسمی دارند، اختلافات عاطفی دارند، البته به معنای شدت و ضعف یا به معنای بالفعل و بالقوه، و به تبع همین اختلاف در احکام اسلامی در سطح مدیریت هم اختلاف پیدا کردن. اسلام در سطح مدیریت توصیه‌هاش مختلفه به زن و مرد، ولی از حیث اصول انسانی و اخلاقی در بعد ایمان و علم تفاوتی ندیده. اسلام ارزش‌ها را برای همه یکسان قرار داده. آیه 35 سوره احزاب یک اصل محکم قرآنی است در این باره که میگه ایمان ارزش‌های اخلاقی، تحمل، تسلط بر خویشتن، یاد خدا و نمونه‌های دیگری رو این آیه ذکر می‌کنه که قرآن کریم در اینها حکم به مساوی بودن زن و مرد می‌کند. اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. جالب اینه که این آیه زمانی نازل شد که اسماء بنت امیس همسر جعفر طیار از دوران سخت هجرت به مدینه برگشته بود. همون روزهای اول نزد ام سلمه همسر رسول خدا آمد، گفت در نبود ما چه آیاتی نازل شده. وقتی این آیات رو شنید ناراحت شد، هیچ آیه‌ای در مورد زن نیامده. آمد خدمت رسول خدا، عرض کرد ما زنها چه زحمت ها می کشیم، بچه ها رو ما به دنیا میاریم، بزرگ می کنیم، و هی مواردی از زحماتی که بانوان نوعاً این زحمات و متحمل می شوند رو ذکر کرد. ولی در مقابل جهاد، زکات، این همه اعمال با ارزش اجرش مال مرد هاست. مرد موفق به جهاده، مرد موفق به زکاته. این آیه شریف نازل شد. جهاد، زکات به نحوی اینا فعالیت های اجتماعی و اقتصادی هن. اینا به مدیریت نظام اجتماعی برمیگردن. ولی آیه میخواد بگه شما اونی رو که به تکامل انسان برمیگرده در اینها همه با مردها شریکی. روی این جهت من به تعدادی از زنانی که در دوره امام صادق بودن اسم اینها به عنوان فعالین حوزه فرهنگ آمده من اشاره می کنم. خب در رأس اینها دختران خود ائمه صلوات الله علیه اجمعین هستند. تعداد زیادی از اینها از جمله دانشمندان قوی بودند. تقریبا میشه گفت در میان دختران ائمه علیهم السلام غیر از حضرت زینب سلام الله علیها که جایگاه ویژه‌ای داره، فاطمه بنت الحسین و فاطمه بنت موسی بن جعفر علیهم السلام برجسته ترین هان. فاطمه بنت الحسین همسر حسن فرزند امام حسن بوده که چندین فرزندم از او داره. در انساب الاشراف بلازری جلد 2 صفحه 197 مفصل آمده. جلالت حضرت فاطمه معصومه هم که در قم مرقد مبارکشون هست خب معروفه. من اینجا یه حدیث نقل می کنم، گزارشی است از بخشی از معراج رسول خدا که اینو دختران ائمه نقل کردن و همه سلسله سند هم فاطمه است. اهل گزارش حدیث بودن. فاطمه دختر امام رضا. از فاطمه و زینب و ام کلثوم دختران امام کاظم، از فاطمه دختر امام صادق، از فاطمه دختر امام باقر، از فاطمه دختر امام سجاد، از فاطمه و سکینه دختران امام حسین، از ام کلثوم دختر امام علی، از فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر رسول خدا این حدیث رو نقل میکنه، که حدیثم مربوط است به ارزش شیعه بودن که جبرئیل اونجا به رسول خدا عرض میکنه که دوستداران علی اهل بهشتن چون پاکیزند. این حدیث رو نقل میکنه در شب معراج. کمه سلسله سند فاطمه است. جالب اینه که بدونیم در میان ائمه که تو این سلسله سند از فرزندانشون نامی نبود، از اونها هم همشون همه ائمه یه دختری به نام فاطمه داشتن. امام حسن عسکری داشته، امیرالمؤمنین داشته، و کأن فاطمه یک نامی است که شایسته است در هر خانه ای از اون نام باید استفاده بشه.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد، زین دریای طوفانی. تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی. آه 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 آه. اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.
سپاسگزاریم از این که همچنان برنامه راز سرنوشت رو میشنوید. در این لحظه همه با هم دعا کنیم که خدایا همه ما رو در پیروی از اهل بیت علیهم السلام ثابت قدم نگه بدار و به عاقبت نیک برسون. آمین یا رب العالمین. واقعا عزیزان باید خداوند رو برای نعمت بزرگ سپاس بگیم که از دوستداران این خاندان پاک و پرفضیلت هستیم. خاندانی که هر کس به راستی و درستی از اون بزرگواران پیروی کرد، بهترین سرنوشت رو پیدا کرد. آری عزیزان، دوستی اهل بیت علیهم السلام یعنی عشق ورزی به خداوند بزرگ و نشونه